فهذا واضح لمن تعمل بعدناه كم ترين تعمل نشون میده که شعره هم مثل اغلا، چرا که رئیس اغلاست همینجور تقنیم میفرمود و خطاباتش نیو عنوانهای عامه. و هذا سر مشارطت تقید المطلق و تخصص العام به ورود المقید و المخصص. اینم این که شعره، این که به اصطلاح خطاب میره رو عنوانهای عامه قرائنی داره. این یکیش این است که شما بخواید این عنوانهای عام را چه به صورت مطلق صادر شده چه به صورت عام عموم اینها رو بخواید محدود کنید، باید بخواید تقید بزنید، مقید کنید یا مخصص کنید، احتیاج به مقید و مخصص دارید. اینکه احتیاج به مقید و مخصص دارید دلیل اینه که اون قسمت هایی که ما این با تقیید و تخصیص خارج کنیم اونا داخل بوده. نشون میده که همون عنوان عام در واقع در خطابات مخاطب است و در واقع و هذا هو سر مشارطت، مشارطت و تقید المطلق و تخصص العام به ورود المقید و المخصص. این که من برای اینکه مطلق رو و عام را به اصطلاح محدود کنیم نیاز به مقید و مخصص داریم، نشون میده که خودش خود به خود فی نفسها این عناوین فراگیرن، از شمولیت و سعویتی برخوردارن. و به عبارت الاخرى ان نفس حاجت العام الى التخصیص و کثرت وروده حتی تشهر به انما من عام من الله وقت خص. این دلیل علی شمولیت خطابات العامه و عدم انحلالها و ان المخصصات المستثنیات لو خلیت و نفسها مندرجتون تحت العام. اگه همجور خودشون باشن و خودشون اون مختص اون قسمت باقی به تخصیص خورده ها که خارج شدن استثناء شدن، اون اگه خودشون باشن و خودشون استثناء نکنیم تحت عام بودن. پس معلوم شود که این عام در واقع خطاب میره روی اون اولای عام و اون اولای عام منحل میشون. قرینه اینه و ان المخصصات المستثنیات لو خلیت و نفسها مندرجتون تحت العام و خروجها یحتاج الى مخرج من جانب الامر و المقنن نفسه. بعد از ناحیه امر و مقنن یه مخرجی بیاد اینا خارج شن. معلومه اصل بر این است که اون قسمت هایی که تخصیص میخوره خارج بشه داخل هست. پس عنوان عام است و شمولم بر حتی اون قسمت هایی که خارج میشوند با تخصیص و تبصره میشود. این بیان را از امام ندارن، ما داریم به کمک ایشون این تبیین رو میکنیم که بگیم که معلوم میشه حق با استعمام. حالا ما زمینی که نقد کردیم ولی داریم تغییری میکنیم به نفع استعمام رضوان الله تعالی علیه. اما راجع به تکلیف مجعول چی جعل میشه؟ آیا خورده خورده مورد مورد احکام جعل میشه؟ یعنی اگر گفته شده مثلا فرض فرمید سله، اون صلاتی که در فلان ساعت در فلان مکان مسجد معین و در فلان زمان، زمانی که با نجاست مسجد تزاحم داره جعل شده یا صلات مطلق جعل شده؟ ازاله نجاست جعل شده، ازاله نجاست واجب شده، آیا اون تکلیف اون مجعول مطلق عام به اصطلاح شامله و یک تکلیف ما داریم یا نه با خطاب سله بیشمار انگار سله صادر کردیم که صلات های مختلف در ظروف مختلف یکی یکی حکم جداگانی به حساب بیان؟ توجه دارید من دارم چکار میکنم؟ از تمام بیانشون در تقریر این نظریه آنچنان است که گویی فقط میخوان بگن خطاب منحل نمیشه در افراد و منظورشون باید انحلال مخاطبینه. ما از کردیم که انحلال هم مخاطب رو در نظر گرفت، هم حکم رو در نظر گرفت و هم متعلق رو باید در نظر گرفت. وقتی میگیم انحلال و عدم انحلال، میخوام بگیم که مخاطب عنوان عام است، منحل نمیشه در افراد خاص، و میخوام بگیم که تکلیف هم عام است، منحل نمیشه در تکالیف جزئیه، و باز میخوام عرض کنیم متعلق هم عام است، طبیعت است، منحل نمیشه در جزئیات. هر سه رو باید تصدیح کرد، و اقتضای عدم انحلال آن است که از هر سه زاویه که مربوط به هر سه ضلع این حکم است، ما بگیم عدم انحلال داریم، برای این مبنو تقریر ارائه میکنیم. پس ان تکلیف یعنی المجعول هو القانون العام، غالبا معمولا اینجوریه، تکلیف هم قانون عامه، شارع قوانین خاص برای اشخاص خاص غالبا جعله میکنه، نه اینکه هیچ وقت جعله میکنه. چرا؟ یه بارم بحث ابراهیم میفرماید که برو ذبح کن اسماعیل را، خب این خاصه دیگه، ولی اینا موارد استثنایی هستن. به پیامبر امر میفرماید پاره احکام اختصاصیه که مربوط به خود نبی اعظم صلی الله علیه و آله است، میفرماید که تهجد بر تو واجب است. این دیگه برای یه نفر یه حکم خاص است، داریم اینجوری، ولی کم است، ولی غالبا قانون عام جعل میکند، همونطور که مخاطب عام است قانونش هم عام است. ان التکلیف المجهول هو القانون العام غالبا، و ان کان له الشأنیه للانسحاب الحکمی و النسبی، گرچه هم قانون عام هم شأنیت انسحاب داره ها، انحلال، منتها شأنیت انحلال است، انحلال حکمی نه انحلال حقیقی. حضرت امام تصریح فرمودن و ما میخوایم به گردن اون بزرگوار بذاریم که شما قائل به عدم انحلال حقیقی هستید. میفرمایید سله حقیقتاً به معنای 7 میلیارد سله نیست، اما حکمن چی؟ خب بالاخره یه حکم سله یه جوری میره رو افراد که افراد مکلف بشون، اگر یعنی خطاب رفته رو ناس به این معنیست که ناس با هم نماز بخوانند، یه عمل است، آحاد این ناس نماز خواهند خواند. یا اگر میگیم حکم عام است، قانون عام است، قانون عامه بالاخره در مصادیقش این عام تحقق خارجی پیدا میکنه، به لحاظ است که حقیقتا منحل نمیشود، اما شأنیت انحلالی داره، حکمن منحل میشه و به طور نسبی هم میتونه منحل بشه. یعنی اگر گفت یا ایها الناس و این ناس چند صنف دارد، یه صنفش اصلا زمینه نداره، این ممکنه بگیم که از خطاب بیرونه، به طور نسبی در عنوانهای خردتر و نه جزئی ها منحل میشود. چرا؟ به جهت این که در مقام باید مقام جعل الهی با مقام امتثال یک انسجامی داشته باشه. حق تعالی اونجور که جعل میکنه اون در مقام عمل بتواند در مقام امتثال هم بشود، ولذا باید بین اون مقام جعلی که در ساحت الهی است با مقام امتثال که عبد امتثال میکنه یه تناسبی برقرار باشد. در نتیجه قانون کلی است، اما این قانون کلی شأنن جزئی میشه در مقام عمل. در مقام جعل کلی وضع میفرماید و ناظر به مصادیق هم نیست وضع و جعل، اما به هر حال این اون چی که جعل میشود مجهول میخواد در مقام عمل بیاد و عملی بشود. لازم لزوم انسجام مقام الجعل به مقام الامتصال من جهته و تحفظ علی قاعده تناسب الخطاب و المخاطب، باید ما قاعده تناسب خطاب مخاطب هم رعایت کنیم. ما خطاب بکنیم بگیم که فرض بفرمید ایها الرجال، بعد منظور اون نساء باشد که نمیشه، که بگیم که ایها الناس و منظور اون مثلا سربازان باشن. فرض کنید بگیم ما ایها الناس بیانیه صادر کنیم، قانون وضع کنیم، بعد مرادمون این باشه که منظور جیشه. ایها الناس 6 صبح برنامه صبحگاهی حضور پیدا کنید، مثلا تو نظام هست، ولی منظور اون یعنی ارتشی خواهد باشد. خب این خطاب درست نیست. بعد تناسب بین خطاب و مخاطب لحاظ شود. بین اعتبار ما داریم عرض میکنیم که تکلیف مجعول قانون عام است غالبا، ولی شأنیت انسحاب نسبی داره که بره روی همین اصنافی که مخاطب حقیقی هستند. در حقیقت تحفظ بر قاعده تناسب خطاب و مخاطب من جهت اخرى و ضرورت الاجتناب علی استهجان من جهت ثالثه. اینجور هم برحال استهجان لازم میاد. اگر شما منظورتون جیش هست، میخواید فرمانی به جیش بدید، باید بگید ایوه الناس، اون استهجان است. و یا مثلا فرض کنید شما خطابی بدید که هیچ مخاطبی نداره، قانون رو عام وضع کنید ولی منظورتون یک مورد معین و مصداق مشخص باشد. پس بنابراین به این سه جهت تکلیف مجعول عام است اما شأنیت انسحابی دارد، شأنیت و انسحاب انحلال حکمی دارد. چرا؟ یک، لزوم انسجام مقام الجلب و مقام الامتثال من جهت، و تحفظ علی قاعده تناسب الخطاب و المخاطب من جهت اخرى، و ضرورت الاجتناب عن الاستهجان من جهت ثالثه. به این سه جهت میبایست به اصطلاح فرض کنیم که این قانون با اینکه عام است شأنیت انحلال داره ولی حقیقتا منحل نیست. اما زل سوم چی بود؟ متعلق. این که اون متعلق و قلمرو و مصب به حکم کجاست؟ مصب به حکم کجاست؟ آیا موارد خاصه است یا اونجام باز همون شمول هست، عمومیت هست؟ بله عمومیت هست. و به اینو به حضرت امام تعبیر فرمود متعلق عبارت است از طبیعت لا به شرط. طبیعت لا به شرط یعنی طبیعت بدون لحاظ افراد. هرچند که همین طبیعت قابل انطباق بر افراد است، اما در حین جعل افراد مد نظر نیست، افراد مد نظر نیست، نه اینکه به شرط لای از افراد است. طبیعت به شرط لای از افراد نیست. ما گفتیم طبیعت رو چهار جور میشه فرض کرد، کلی رو میشه چهار جور لحاظ کرد، اعتبار کرد. کلی به شرط لا عن الافراد، به شرط لا بگیم من کلی رو میخوام، افراد رو کاری ندارم، مثلا افراد میخوام، یه وقت اینجوره به شرط لا عن الافراد. فقط من طبیعه رو میخوام، طبیعی که در خارج محقق نمیشه. یه بار لحاظ میکنیم کلی به شرط کونی فی ذهن، کلی ذهنی رو میخوام، مفهومی که در ذهن من است، اون رو خواستنی نیست. مثلا میگیم آقا او اوفو بالعقود، منتها عقد کلی که در ذهنه اون که لزوم نداره که وفای به او، اصلا اون عقد که لازم نیست، عقد لازم نیست. و اون دو نفری که دارن عقد میکنند بیع و شراء میکنن که اون مطلب ذهنی رو مطالبه نمیکنن، که مطلب خارجی رو میخوان. الکلی به شرط شیعه که بگیم کلی منظور منه، ولی به شرط این که مثلا افراد مد نظر باشد و مرآت افراد باشد، آینه افراد باشد. اینم لحاظ سوم، سه جور لحاظ، الکلی به شرط شیعه و من حیث و مرآت للافراد و مشیرون الیها. لحاظ چهارم، الکلی به نحو لا به شرط، کلی رو میخوام اما نه به شرط لا از افراد که بگم افراد رو نمیخواهم، و نه به شرط کونی فی ذهن رو میخوام، و نه به شرط شی میخوام، کلی به شرط افراد بخوام، نه هیچ کدوم رو در نظر نگرفتم، لا به شرطم، کلی رو میخوام و من لحاظ نکردم افراد را، عدم و وجودشان را. نه محسمی، ولو این که این کلیه خودش قابل تطبیق بر افراد باشد، من در نظر نگرفتم اما این کلی بر افراد صدق می کند، من قصد نکردم ولی میتونه تطبیق بر افراد پیدا کنه. و سه امام که فرمودن متعلق اوامر و نواهی طبیعت لا به شرط، یعنی این معنی چهارم، این ملحظ چهارم مد نظرشونه. و در خصوص متعلق هم ما میگیم باز متعلق هم عام است، لا به شرط است.
استاد میشه گرانی داخل همینجا در نظر گرفت که همینجور نظر حضرت ما از اینجا نشد گرفته باشه که به نحو لابشر
اینو ایشون تصریح فرمودن، ولی ما باز کردیم، ما عرض کردیم که اگر بخوایم نظریه کامل شه باید بگیم در هر حیثی عام است کتاب، چه در حیث مخاطب، چه در حیث حکم، چه در حیث متعلق حکم، قلم رو حکم
بین این سه نمیشه این اولویت قرار داره دارای چون خیلی فضا
معلوم نیست، خیلی مشکله. اصلا من میخوام از کنم که هرچند اون بزرگوار جایی تصریح نفرمودن که وقتی من میگم خطاب عامه یعنی از هر سه حیث عام است، ولی اگر ما هر سه حیث رو شامل فرض نکنیم اصلا نظریشون خوب تغییر نمیشه، مشکل پیدا میکنیم. ولی زها ما مسئله اون اشکال عدم انتباق بر خطاب یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو وردیم رو این محور به سلام تبیین کردیم. خب متعلقم بس عام است، ولی متعلق و طبیع لا به شرط و هادای زن وجدانیون، اینو وجدانیسی متعلق اون طبیعت لا به شرط است، نه به اصطلاح بره روی مصادیق و موارد. از توضیح انه یمکن نحاد الکلی علا انها انشبتا الاول الکلی به شرط لا عن الافراد و من حیث و طبیعیون، الثاني الكل بشرط كوني في الذهن، الثالث الكل بشرط الشيء و من هي سوى مرآة للافراد و مشيرين اليها، که من فرمود اینو قبول ندارم. این حرف میزان آینیه، میزان آینی اینجور کلی رو تبیین میکنه، چون میفرماد نه خیر، بلکه چهارمی رو میفرمان. الرابع الكل به نحو لا بشرط و ان كان قابلا للتطبيق على الافراد قهرا، همین کلی به نحو لا بشرط، لا بشرط در نظر گرفته شده یعنی به افراد توجه نبوده، به انتباق عدم انتباق توجه نبوده، ولی خودش قهرن بر افراد تطبیق میکنه. ولکن لم یعتبره المولا فی مقام الجعل هاکذا، اعتبار نفرموده در حال انتباق بر افراد و مراعاتن للافراد، ولی منطبق بر افراد بیش خودش قهرن. ولی مراد من لحاظ الکلی به نحو لا بشد و بالاخیر همین ملحظ چهارمه، لأن كل واحد من الملاحظ المذكورة غير هذا الملحظ محل للنقد والنقد نقد جدا. اون سه تصویر دیگه از کلی از لحاظ کلی اشکال برش وارده، چهارمی قابل دفاع از دیدگاه استمام. و ظاهر انه و مراد الامام قدس سره ايضا في كيفيه تعلق الخطاب بالتبايع. خب ما عرض کردیم که تغییر دوم این میشه که ما از سه زاویه رکنی، سه ضلع رکنی و حکم را خطاب را عام تلقی کنیم و اینجور تقریر بکنیم. اگر این شد نتیجهش قهرن این میشه که خطاب منحل در افراد و حالات و موارد و مصادیق جزئی نمیشود. علام آمر فلا تنسحب الخطابات العامه الى الاشخاص الخاصه و المجعولات خاصه و المتعلقات خاصه. این تغییر دوم رو که عرض کردیم کامل کردیم. تغییر سوم هم اجمال میخوام برگزار کنیم، عرض کنیم. بعد تغییر چهارم که تغییر مطلوب خود ماست رو اگر دوشنبه بحث بود که طرح میکنیم و یه لااقل مقدمه شو عرض میکنیم، بعد دیگه بعد از دهی عاشورا انشاءالله اون تغییر اصلی رو عرض میکنیم. اما اسلوب چهارم، الاسلوب الثالث سوم و هو یتیسر، دو تا نکته داریم اینجا. یک این که ما بیاییم بگیم اصلا نظری خطابات قانونیه که اگر اینجور اسم بذاریم باید خطاب قانونی رو بکنیم محور، یا نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه که وقت عدم انحلال و عدم انصاب رو باید بکنیم میبر، و که عرض شد، یا اینکه بیایم بگیم نظریه امکان تصویر امرین فعلیین فی عرض واحد، چون گرانیگاه حرف امام اینه، یا مثلا این میخواد درستش کنه، میخواد بگه آقا شما میگید که امر به اهم داریم، امر به مهم داریم، اگر بخوای امر به مهم انجام بدی چون قادر نیستی جمع کنی بین انجام امر مهم مثلا اقامه صلات و امر اهم مثلا ازاله نجاست، چون اگر امر به مهم رو یعنی اقامه صلات رو انجام دادید ازاله نجاست نمیتونی بکنی. پس بنابراین التزام به امر مهم مترتب بر عصیان امر اهمه. در ترتب اینو میگن ایشون میخواد مسئله چجوری حل کنه، میگه آها اصلا شما میخواید خیال میکنید امر به مهم امر نداره، زمانی که امر به اهم میداریم و دو امر امرین اهم و مهم با هم تضاهم میکنن در مقام امتثال، بعد امر مهم امر ساقط میشه، بی امر میشه. چون این نیست که اصرار میکنید که به اهم ملتزم باشید، اهم ملتزم باشید، اگر مهم انجام بدید انگار به یک فعلی قیام کردید که فاقد امره، اهم از دست دادید عاصی هستید، مهم هم در مقابل اهم گویی امری نداره، اونم بی خود انجام دادید پس عاصی هست. اینجور میخواد بگید. امام میگه نه خیر، هر دو امر دارن، چه مهم چه اهم. چرا؟ برای که جائل و شارع قدسی آنگاه که جعل میفرموده حکم صلات را صله رو میفرموده و جعل میکرده حکم وجوب ازاله نجاست را، اون که ناظر به زمان تزاهم و این مصادیق نه امر جعل نمیفرموده که او در ساحت خودش جعل میکرده که صلات را باید به جا آورد اقامه کرد و فرمود صلی، باز در ساحت الهی جعل شد که یجب ازالت و تجب ازالت و نجاست عن المسجد. درست شد؟ دو تا امره و این دو تا امر هم آمده متوجه مخاطب شده. امر صله به نوبه خودش متوجه آقای مکلف، امر وجوب ازاله صلات ازاله نجاست هم با به نوبه خودش متوجه مخاطبی، هر دو متوجه، هر دو امره. چی ممکن نیست؟ جمع بین این دوتا ممکن نیست. شعارم که راجب جمع حکمی نفر بوده که اونی که ممکن نیست و نسبت به عاجز مکلف جمع بین این دوتاست، اما اونی که واجبه امر به صلات، اقامه صلات و امر به ازاله نجاست، این دوتاست، این دوتا هم که هستن. و میفرماد که می شود دو امر فعلی در عرض هم تصویر کرد، گفت هم امر به اقامه صلات بالفعل است، الان از مخاطب میخواد از مکلف، هم امر به ازاله نجاست بالفعل است و از مخاطب میخواد، هر دو بالفعل هست، ولی هر کدوم به جا آوردی امر بالفعل به جا آوردی، ولی یکی دیگر ترک کردی. اما خب اگر قیام به امتثال امر اهم کردی، مهم رو ترک کردی، معذوری، چون نمیتونستی همون انجام بدی، همین رو مهم رو ترک کردی، معذوری، مجرم نیستی، امر بوده ها، ولی چون نمیتونستی خدا میبخشدت، معذوری. اگر قیام به امتثال امر مهم کردی، صلات رو به جو آوردی، ازاله رو گذاشتی زمین، بازم امر بالفعل داشتی، صلاتت قبوله و چون میگه باطله، ولی اهم رو ترک کردی، از این که نمیتونستی اهم رو انجام بدی معذوری، اما اهمیت رو تفویت کردی، بخاطر تفویت اهمیت عصیان کردی. که بعضی مثل نجل شریفیشون شهید اسید مصطفی می‌فرمود که نه، به نظر ما اصلا اهم هم که ترک کردی معصیت نکردی، شو یکی میتونی انجام بدی، یا مهم رو یا اهم رو. چطور وقتی اهم انجام دادی مهم ترک شد، نمیگی مهم رو گناه کردی، میگی معذوری، مهم هم انجام بدی اهم رو ترک کردی، نمیتونی دیگه اهم انجام بدی، معذوری. حالا یکی ممکنه بگه به بس هست امام فرموشون این باشد که از اون جهت که اهم ترک شده معذوری، چون یه واجب ترک شده، اما از اون جهت که اهمیت تفویت شده نه اهم، اهمیت خودش ارزش خاص بود، اون تفید شده مجرفا و تون شدی از این جهت باید جواب گو باشه. خب پس لب مطلب امام چیه؟ لب مطلب امام این است مسئله تصویر امرین فعلیت فی ارض واحد است. پس نظریه این باید باشه، پس اسم نظری خوبه که این باشه. پس برای سه تا استقبال پیشنهاد دادیم از امام، مشهور خطابات قانونیه، غیر مشهور از اول بحث گفتیم خوب اسم نظریه بگیم عدم انحلال خطابات قانونیه، تبیین کردیم بر اساس اون دوتا مقدمات رو گفتیم. سومی این است که شما بگی اصلا اون لب قضیه رو بگید، لب مطلب چیه؟ به قول مشتی یا لب مطلب چیه؟ لب مطلب اینه که آقا امام میخواد دو امر فعلی فرض واحد تصویر کنه، پس نظریهشون اینه، میگن میشود دو امر فعلی را در عرض هم تصویر کرد، این میشه نظریه. و اگر این شد نظریه و عنوان نظریه این شد، و مقدمات چه به تناسب این باید چید دیگه، اون هفت مقدمه که فرمودن متناسب با این عنوان نیست، همونطور که مترابط متناسب با دو عنوان دیگر هم نبود. اگر این شد، وقت اون افروزات و پیشنگاره هایی رو که میتوانند مبنای این عنوان باشند و این عنوان میتونه مثل حاصل و نتیجه اون افروزات و پیشنگاره ها باشه، اونا رو باید مقدمه قرار داد. و از اون 10 مقدمه و 10 افروزه که ما خورد کردیم، تجزیه تحلیل کردیم، در آوردیم، مقدمه فرض پیشنگاره و افروزه و سوم، دوم، سوم، چهارم و نهم باید به عنوان مبادی تلقی بشوند. خب تغییر سوم شد الاسلوب الثالث و هویه تیسر. یک الاول به اخذ عبارت امکان تصویر الامرین الفعلیان فی ارض واحد که عنوان نظریه، بیم ای اسم نظریه است، و هو اصح العنوانات حقا بل صحیحها، بلکه بقیه شاید بگیم زن دقیق نیستند، لبیان اطروتهی کما هو اراد، اونجور که ایشون اراده فرمودن در واقع باید همین عنوان نظری قرار داد، درست؟ در اون صورت اگر اینو نظریه، این نظری قرار دادیم، وقت باید ببینیم کدوم از پیشنگاره هایی که در ذهن مبارکیشونه میتواند مقدمه این عنوان باشد، بقیه رو دیگه به عنوان مبادی قلم داد نکنیم، نه اون هفت مقدمه و نه اون 10 مقدمه همش، بلکه از تو اینا ببینیم کدوم از اینا نتیجهش امکان تصویر امرین فعلی فی ارض واحد خواهد شد، اونا رو بکنیم مبادی. و اونا اون چهارتا از اون 10 تا الثانی، بله، تنسیق الافروزات التي يعد هذا العنوان كحاصل لها من خلال ما اسلفنا، از اون عناصر عشره که گفتیم، من الافروضات كالثاني والثالث والرابع والتاسع في نسق النظري المنسجم، در یه دستگاه نظری منسجم تنظیم کنیم. هذا اجمال الاختراع الثالث ولسنا بصدد تفصيله ونحيله الى مجال يسعه، ما دیگه بیش از این نمیخوام معطل شیم. اون 2-4 و هر ساعت که چهار تا یادمون بمونه، دومی، سومی، چهارمی، هفت، نهمی، عبارتند از اون هفتا. دومی ان الاوامر و النواهی تتعلق بالطبیعه به نحو لا بشرط بالنسبه الى الافراد. سومی هم ان الحب يتعلق بالماهیه لا الخصوصیات و الجزئیات. و هر ساعت که بعدی چهارمی بود دیگه، ان الخطابات العامه لا تنصب مطلقا، و نهمی ان التزاهمات الواقع بین التکالیف في مقام الامتثال لم تكن ملحوظه عند الشارع في مقام تشریعها فليس علاجها ملحوظا في الادله. اون وقت اینا میشه تقریر سوم که بیش از این طول نمیدیم. تقریر چهارم تقریر مطلوب ماست. تقریر چهارم ما میخوایم بر اساس مبانی نظری ابتناع بیان بکنیم. طبعا یه جلسه با اینکه یه نوبت دیگه هم به مناسبتی در سال گذشته به اجمال یه جلسه نظری ابتنار تبیین کردیم تا اون موقع در خصوص ساختار اصول و مسائل اصول بحث کنیم، این بار هم ناچاریم یه بار دیگه به اختصار نظری ابتنار رو عرض کنیم که عرض خواهیم کرد و سپس بر اساس نظری ابتنا بگیم چگونه میشه تقریر کرد نظری خطابات رو، که ما دوشنبه آمادگی داریم بیاییم تشبیه میارید اکثر که خود جلسه داشته باشیم بگیم و بعد ممکنه ادامه شده بعد از دریا شروع شروع مکن کنیم بسامون بقیم.